ببینید دوستان، ای بزرگواران، سوالی که پرسیده شده اینه: آقا اگر ما یک تاجری باشیم که قائم مقام خود را محدود کرده ایم، ببین یعنی این چیه؟ این رئیس تجارت خانه کن. این چیه؟ این چیه؟ این قائم مقام. اگر ما اینو بخوایم محدودش بکنیم به یک سری از معاملات، اگر ما بخوایم محدودش بکنیم، این محدود کردنش، اینم خیلی سوال میاد، محدود کردن قائم مقام تجاری در مقابل کسانی قابلیت استناد داره که از این امر مطلع باشن، درست شد؟ در مقابل کسی قابلیت استناد داره که از این امر مطلع باشن. این است. تست دوازده رو بخونید، 10 ثانیه فرصت میدم. پس فهمیدیم چی شد. الان نسبت به این قضیه ما قائم مقام تجاری رو وقتی محدود میکنیم در زمانی در مقابل ثالث قابلیت استناد داره که ثالث از این امر اطلاع داشته باشه. میگه تحدید یعنی محدود کردن اختیارات قائم مقام تجاری در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشتهاند معتبر نیست. اما تست 13، مسئولیت دولتی، مؤسسه دولتی از چه زمانی شخصیت حقوقی پیدا میکنه؟ واقعی از اینجا شروع میشه دیگه، از اینجا مثلا تازه میشه به این تجارت شروع شد. آقا ما یه زمان یه شخصیت حقوقی داریم، ما یه شخصیت حقوقی داریم، یه چی داریم؟ ما یک شخصیت حقوقی داریم. خدمت شما عرض شود که یک زمان تشکیل داریم، یک زمان ایجاد شخصیت حقوقی داریم. اینجوری چیز بکنیم بهتر. زمان ایجاد شخصیت حقوقی، این دوتا رو ما داریم. شما اول از همه باید بدونید که زمان ایجاد شخصیت حقوقی از زمان تشکیل شرکت جداست. این بیس اول برای بچه‌ای که سر کلاس من تا حالا نبودید. زمان ایجاد شخصیت حقوقی از زمان تشکیل بچه‌ها چیه؟ بگید دیگه، جداست. این مثلا سوال گفته ایجاد شخصیت حقوقی چه زمانی اتفاق میفته. تست رو بخون، 10 ثانیه به فرصت میدم تست رو بخونی. خب آقا میگه شخصیت حقوقی در شرکت‌های دولتی از چه زمانه؟ مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از زمان ایجاد بدون نیاز به ثبت شخصیت حقوقی دارن. پس یک، شرکت‌های دولتی بذار اینجوری بنویسی یک، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به محض ایجاد دومیش شرکت های غیر تجاری و چه از کیه؟ شرکت های غیر تجاری از کیه؟ از زمان ثبت، باری کلا از زمان ثبت شخصیت حقوقی پیدا میکنه. اما شرکت های تجاری از چه زمان شخصیت حقوقی پیدا میکنن؟ دو تا نظره. یک زمان میگه خدمت شما عرض شود که شرکت های تجاری از زمان ثبت، یه زمان میگه از زمان تشکیل، که تشکیله طرفداراش بیشتر. پس همه اینهایی که گفتم اینجا تا اینجاش هست، بعد همه اینهایی که اینجا بگفتم تا اینجاش هست. این به چه نحوه میگه آقا شخصیت حقوقی اینها چه پیدا میکنن؟ شما خیلی راحت شخصیت حقوقی اینها چجوری پیدا میکنن؟ یک، در خصوص شرکت های دولتی به محض ایجاد، شرکت های غیر تجاری به محض ثبت، شرکت های تجاری هم از زمان تشکیل، که بعضی ها میگن از زمان ثبت. این در مورد زمان ایجاد شخصیت حقوقی درست شد که همش تایپ شده تو جزوه هست. مثلا یه دونه شو بخونیم، میگه طبق ماده دارم تست 13 رو میخونم، صفحه 7 میگه طبق ماده 587 مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند. به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت. دو، مؤسسات غیر تجاری از تاریخ ثبت، کلیه شرکت های تجاری قانون دارای تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند. شروع کن به نکته نوشتن. بنویس نکته تست 13. بنویسید که در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی باید از آن داریم زمان ایجاد شخصیت حقوقی از زمان تشکیل می باشد. که عده‌ای ایجاد شخصیت حقوقی را زمان ثبت می‌دانند. این است. آقا پس زمان ایجاد شخصیت حقوقی رو گفتیم. حالا از شما ما چی می‌خوایم؟ حالا ما زمان ایجاد شخصیت حقوقی رو نمی‌خوایم. زمان تشکیل شرکت رو می‌خوایم. آقا زمان تشکیل شرکت تجاری چه زمانیه؟ سوال کنون، زمان تشکیل شرکت تجاری چیه؟ این الف، این ب. چه زمانیه بچه‌ها؟ زمان تشکیل شرکت تجاری چه زمانیه؟ شروع کن بنویسم. من تو یک دقیقه دو دقیقه بگم بنویس که شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی زمانی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقضی تعدیه و تحمل شرکه غیر نقضی و تحمل شرکه غیر نقضی تقویم و تسلیم شد. نکته دو، شرکت های مختلط سهامی، شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی در خصوص زمان تشکیلشان هیچ نصی وجود ندارد. و با وحدت ملاک قانون تجارت زمانی تشکیل می شوند که سرمایه نقدی تعدیه و غیر نقدی تقویم و تسلیم شود. نکته، شرکت های تعاونی وقتی تشکیل و ثبت، ببین قانون خاصش هم دارم میگم، الان قانون بخش تعاونه، شرکت تعاونی وقتی تشکیل و ثبت و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تعدیه و اگر به صورت غیر نقد است تمام سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شود. نکته، شرکت سهامی وقتی شرکت سهامی وقتی تشکیل می شود که اولین مدیران و بازرسان کتباً قبول سمت کنند و اساسنامه شرکت تصدیق شود خب این تا اینجا کامنت ها رو باز میکنم ببینم نوشتید دوستان، تا اینجا رو تونستید بنویسید؟ همه نوشتن؟ یه مثبت بذارید دوستان. بله نه، یه مثبت بذارید که یه مقدار راندمان کار بره بالا. تعاونی رو، تعاونی زمانی تشکیل میشوند که یک سوم نقدی تعدیه و غیر نقدی تقویم و تسلیم بشه. خب بریم سراغ اقامتگاه. آقا میگه مطابق قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ اقامتگاه شخص حقوقی سوال بخونی 10 ثانیه. خانم صادقی نمیدونم استاد فقط مسئولیت محدود رو میگید لطفا قرد شد. نه دیگه، با مسئولیت محدود و تضامن نسبی تو بحث تشکیلشون مثل همه. خب ببین در خصوص اقامتگاه سوال به اصطلاح این اقامتگاه بحث تابعیت اقامتگاه سوال مرکز وکلای همین امسال حالا تو پارت دوم با هم بررسیش میکنیم. شما فقط اون نکات که من دارم بهتون میگم تو جزوتون اومده، دو هفته آینده میریم چیز بررسی میکنیم سوالات مرکز وکلا رو ببینید چقدر روون میتونستید بدن. یک مطلب اول خیلی راحت من میگم، در مورد اقامتگاه شخص حقوقی تو مدنی میگن مرکز عملیات. من رو نگاه کن، در خصوص اقامتگاه اقامتگاه. در مدنی میگن مرکز عملیات در تجارت میگن در تجارت چی میگن؟ در تجارت میگن مرکز اداره. اینجا الان کدوم میشه؟ مرکز عملیات. جلوه مرکز عملیات بنویس چی دوستان؟ بنویس تعریف اقامتگاه در قانون مدنی گزینه یعنی. خب اینه. پس اقامتگاه مدنی میگه مرکز عملیات، تجارت میگه مرکز اداره امور فرد. پس میشه گزینه دال. هیچ کدام صحیح نمی باشد. اما بنویس نکته تست 14. نکته تست 14 بنویس برای تغییر اقامتگاه به خارج کشور. آقا اقامتگاه رو بخوام تغییر بدیم چی رو تغییر بدیم؟ برای تغییر اقامتگاه به خارج کشور باید بگید تابعیت را تغییر دهیم. با چی رو تغییر بدیم؟ تابعیت. و از آنجایی که در شرکت‌های سهامی امکان تغییر تابعیت وجود ندارد، پس امکان تغییر اقامتگاه نیز وجود ندارد. این است. من یک بار دیگه اینا رو بگم خیلی سریع برای بچه ضعیف‌تر. آقا نگاه کن، برای اینکه تو هم قوی بشی فقط کافیه این 20 ساعت رو منو نگاه کن. فقط تو اگر این 20 ساعت رو خوب گوش بدی، یعنی 20 ساعت مرور خوب گوش بدی، تضمینی تجارت خوبی خواهی زد. درست شو؟ این هست. نگاه کن آقا، میخوای اقامتگاه رو تغییر بدی؟ برای اینکه اقامتگاه رو تغییر بدی چی رو تغییر بدی؟ تابعیت. درسته؟ برای اینکه من اقامتگاه رو تغییر بدم چی رو تغییر بدم؟ تابعیت. و تغییر تابعیت هم در شرکت سهامی امکان پذیر نیست. تغییر تابعیت هم در شرکت سهامی امکان پذیر نیست. متوجه شدی؟ مهربونا تغییر تابعیت هم امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست. پس اقامتگاه هم نمیتونیم تغییر. این هست. اما بریم تست 15. میگه در کدام مورد در خصوص مسائل تضامنی در حقوق ایران صحیح است؟ آقا به قرآن گوش کن. تست 15 رو سوال کانون پارساله. آقا اصل بر تضامن در مدنی و در تجارت اصل بر تضامن نیست، اصل بر مشترک بودنه، که در کتاب دکتر عبدیپور مشترک بودن رو به نام چی آورده؟ نسبی بودن آورده. پس داخل اون کتابایی که شما میخونید بعضی از کتاب ها نوشته در قانون تجارت اصل بر تضامن است. به هیچ عنوان قبول نکن. این اشتباه ترین فرضیه که میشه تو ذهن دانشجو کرد. نه در تجارت، نه در مدنی، نه در جغرافیا، نه در هندسه اصل بر تضامن نیست. اصل بر مشترک بودن و نسبی بودنه. تضامن برای بچه خیلی ضعیف‌تر، یعنی بگیم همه مسئولن نسبت به یک دین، همه باید پرداخت کنن. مشترک یعنی 50-50، گاماست گاماست، دونه به دونه. مثلا اگر 3 نفر باشن 90 میلیون باشه 30 میلیون 30 میلیون 30 میلیون. درست شد؟ پس یاد بگیر این یه دونه رو بسپار به ذهنت. تضامن
تضامن، اگر بخوایم بگیم کسی به صورت تضامنی مسئوله، یا باید قانون بهش بگه یا قرارداد. پس اصلا تضامن نیست. این یه دونه رو امروز یاد بگیری برای 77 پشتت دسته. این از این بود. حالا تستشو بخون. پس آقا اصل و تضامن نیست. تضامن نیاز به نص و خدمت شما از شبت که قرارداد داره. اصل بر نسبی بودن یا بالای نسبی تو گزینه دو به نیست مشترکه. برید جواب بخونید. مسئولیت تضامنی نه در مدنی و در نه در تجارت اصل نیست، مگر قرارداد یا قانونی در این خصوص باشه. بعضی از اساتید نظر مخالف دارن، با کمال احترام، ولی نظرشون آزمونی نیست. خیلی از حرفاشات نظر من هم نباشه. آقا ما نه نظر من مهمه نه نظر کسی، هیچ، فقط نظر قانون برای تو مهمه. منم قانونیشو برات نوشتم. طبق ماده 403 در کلی مواردی که به موجب قانون یا قرارداد ضمانت تضامنی طلبکار میتواند به ضامن یا به همه رجوع بکنه. نکته بعد، پس از آنکه ضامن دین است یا پرداخت مضمون الله باید تمام اسناد رو به ضامن بده. نکته بعد، همین که دین اصلی به نحوی از آنها ثابت شد، ضامن نیز بری میشه. این از نکات مهم عقد زمانه. حالا عقد زمان نقل ذمه به ذمه و ذمه ذمه به ذمه را به شما میگم. نه. پس دوستان من کامنت ها رو باز میکنم. خوابت نبرا. یه وقت نگی خدایا من چقدر بدبختم، دم غروب نشستم و دارم بیل میزنم. بیل نمیزنی. خیلی ریلکس، فقط بری پاسخ میدی. کامنت ها رو باز میکنم. آقا اصل بر تضامن، اصل بر تضامن مهربونا کجا هست؟ من موندم آقا. اصل بر تضامن نیست. تضامن یا باید قانون باشه یا باید قانون باشه یا قرارداد. باریک شد. بچه ها تو اوجید. من به نظرم چند تاتون میتونید خدافظی کنید الان. خب باریک شد. بریم سراغ تست 16. تست 16 رو بخون. متصدی حمل و نقل از بابت کرایه. تستشو بخونم. متصدی حمل و نقل این کیه؟ بچه ها این کیه؟ مرسلون الی یعنی ارسال شده برای او، یعنی کسی براش ارسال کرد. اینم مرسل، اینم مرسل که ده دقیقه دیگه طول میکشه.
آره
حالا دست 16
تقریبا
13 آره 18 یه تقریبا 7 دقیقه دیگه. این کیه؟ این مرسله. آقا سوال، آقا من متصدی حمل و نقل در برابر کدوم یکی از اینها حق حبس دارم؟ حق حبس یعنی چی؟ این کالا. آقا این من مطمئن وسطی هم. این وسطی منه. خب این من. خب متصدی حمل و نقل، آقا من متصدی حمل و نقل کالا دستمه در برابر این حق حبس دارم یا در برابر اون؟ کسی که ارسال کرده براش حق حبس دارم. حق حبس دارم یعنی چی؟ میتونم بگم آقا من این کالا رو بهت نمیدم تا اجرات منو بدی.
هم در برابر این حق حق دارم، هم در برابر این، در برابر هر دو حق حق دارم. یه جا حق حق من از بین میره، اونم اینه که اگر من به کسی که براش ارسال شده که من اینو ببرمش مشهد، درست شد؟ میام مشهد به مشهدیه که براش ارسال شده، میگم کالا رو بگید 100,000 تومان بده، میگه ای بابا چه خبره 100,000 تومان؟ 30,000 تومان بوده. اگر مبلغ مورد اختلاف رو، اگر مبلغ مورد اختلاف رو، اگر مبلغ مورد اختلاف رو به صندوق دادگستری بسپاره، دیگه حق حبسی وجود، مبلغ مورد اختلاف رو به صندوق بسپاره دیگه حق حبسی وجود نخواهد داشت. پس میگه متصدی همراه از بابت کرایه جیم حق حبس ندارد اگر مخارج را در صندوق دادگستری ایداع نماید، یعنی بسپاره. درست شد؟ این هست. متوجه میشید من چی میگم؟ من ببینم رنج کلاس چی جوریه بچه ها مهربونا، این متوجه شدید چی شد؟ پس حق حبس در برابر همه داره مگر اینجوری. باری کلا باری کلا. خب این هم از این. اما تست 17 میگه دلال میتواند شخصاً این استجارت کند؟ اصل برای اینه که حق حبس داره، باری کلا، یعنی ما بودم، یعنی مبلغ و کلن باید بسپاره. آقای عسکری استادی شاید مهربونا چی گفتی شما سوال بپرسید؟ من به شما گفتم سوال بپرسید، من گفتم که متوجه شده یا نه. سوالا رو یه ذره بریم جلوتر، کامنت ها رو باز میکنم، یه نفس عمیق بکش، سوالات رو بپرسید. هی ریلکس، انگار نه انگار فقط کسی گیزه رو گفتم بخونی. کلاس روه چیز داره، روال داره، اصول داره، وایسی قرار نیست هیچ کسی جا بره. نهایت 8 میخوایم بریم، 8.5 میریم، همه رو پاسخ میریم. یه نفس عمیق بکش. تست 17 میگه دلال نمیتواند بدون اجازه کسی طرف معامله شخصا تجارت دیگری کند یا نه میتواند شخصا تجارت دیگری بکند؟ میگه دلال میتواند. سوال 17 هم تمامه ها، میخوایم بریم سراغ سوال 18، میخوایم بریم سراغ سوال 18 ها. پس دلال میتواند در رشته های مختلف دلالی کند و اصولا قرارداد دلالی تابع عقد وکالت است و شخصا نیز میتواند تجارت کنه، میتونه شخصا چیکار کنه؟ تجارت کنه. پس تست 17 هم تمام. حالا یک سری نکات تست 17 رو بنویس بریم یه بحث سخت و تو بحث اسناد من به شماها بگم. میخوایم بریم یادداشت بکنید نکات تست 17، نکات تست 17 یادداشت بکنید، بنویسید که چه در دلالی، بنویسید چه در دلالی و چه در حق العملکاری، چه در دلالی آقایه چه در دلالی و چه در حق العملکاری و چه در حمل و نقل، در موارد سکوت، در موارد سکوت ما تابع عقد وکالت هستیم، ما تابع عقد وکالت هستیم. خب این از این. حالا کامنت ها رو باز میکنم، سوالاتون رو بپرسید تا بریم سراغ، بذارید سوالا رو یه چند دقیقه دیگه. این بحث 18 رو بگم، تست 18 رو یه نگاهی بکنید، تست 18 رو شروع شد پردارم، تست 18 رو یه نگاهی بکنید. خب مهمترین بحثی که در تجارت یک مطرح میشه در خصوص عقد زمانه. تست 18 رو هم دوزید بدم، عقد زمان توی اینستاگرام هم تقریبا یک ماهیه میبینم که میگن که آقا تجارت سخته. حالا نمیگم تجارت سخته، میگن حقوق سخته، برای اینکه شما بفهمید ما چقدر سختی میکشیم اینو به ما بگو، ذمه به ذمه به چه صورته. یا نقل ذمه به ذمه به چه صورته، یا عقد زمان به صورت طولی و عرضی به چه صورته. بعد همه هم استوری میکنن که آقا ما چقدر کجاش سخته این عقد زمان. من الان میخوام یکی از تست های کانون و یکی از مهمترین مباحث تو عقد زمان رو به شما یاد بدم که همه هم استوری کردن که آقا ذمه ذمه به ذمه به صورت عرضی یا به صورت طولی وثیقه‌ای به چه صورت. من 3 دقیقه زمان میخوام، 3 دقیقه زمان میخوام. عقد زمان سخت‌ترین مبحثی که همه میگن در حقوق میاد رو به شما بگم. عقد زمان یعنی این که یک نفر ضامن دین دیگری بشه. خیلی راحت. یک نفر ضامن دین دیگری بشه. بهش میگن عقد زمان. یه لحظه نگاه بکن. شما همه تون برای تست 18 این کار انجام بدید. این چیه؟ مضمونون ان یا بدهکار اصلی. این چیه؟ این چیه؟ این ضامن. درست شد؟ عقد زمان اینو میگه که من ضامن میام دین مضمون و انها پرداختشو به عهده میگیرم که بخوام اونو پرداخت بکنم. حالا عقد زمان به 2 صورته، یا نقل ذمه به ذمه. پس عقد زمان به 2 صورته، یا نقل ذمه به ذمه یا ذمه به ذمه. که خود ذمه به ذمه به 2 صورت تفکیک میشه. 2 دقیقه دیگه بیشتر وقت نمیخوام. آقا استوری میکنن عقد زمان ذمه ذمه به ذمه مثلا عرضی خیلی سخته. ما حقوقی ها خیلی زحمت میکشیم. حالا سخت است نه دیگه در این حد. عقد زمان کلن میگه من ضامن دین اونو به عهده میگیرم. حالا نقل ذمه به ذمه به چه صورته؟ نقل ذمه به ذمه میگه، نمیگن دین به گردنه. آقا دعوا نداریم که، میگن دین به گردنه. درسته؟ میگن دین من به گردن تو، گردنت بشکنه. درسته؟ آه نگاه، در بحث نقل ذمه به ذمه یعنی دین از گردن من بلند شه به گردن ضامن بشینه، دیگه مضمون ان یا بدهکار اصلی کلا بری میشه. این دیگه بری میشه. نه، نقل یعنی جابجایی دیگه. هر نقل یعنی جابجایی، یعنی از گردن این بلند شه بشینه گردن. فقط دیگه این مسئله. به این میگن عقد زمان نقل ذمه به ذمه. درست شد؟ یه دونه چی داریم؟ ذمه ذمه به ذمه. درست شد؟ ذمه ذمه به ذمه. ذمم یعنی چی؟ ذم یعنی چی؟ یعنی ذمیمه شدن. ذم به چه معنیه؟ به معنی ذمیمه شدنه. یعنی علاوه بر این که این بابا مسئول باشه، اینم مسئوله. هر دوشون مسئولن. من میام دین اینو به عهده میگیرم، دین اینو به عهده میگیرم، هم خودم مسئولم، همین مسئوله. به این میگن عقد زمان ذمه ذمه به ذمه. یعنی هر دوی ما چی؟ مسئول پرداختیم. پس عقد زمان یا نقل ذمه به ذمه، دین از گردن من بلند میشه گردن کسی دیگه میشینه، نقل یا ذمه ذمه به ذمه، یعنی هم من مسئولم هم اون. درست شد؟ این از این. حالا اگر پرسیدن که در عقد زمان اصل بر نقل یا ذمه، قطعا اصل بر نقله بلا شک. پس بین این دو تا بود اصل بر نقل ذمه به ذمه، این یک اصله. اگر ذمه ذمه به ذمه یا باید قانون بگه یا قرارداد. حالا ذمه ذمه به ذمه، ذمه ذمه به ذمه به 2 صورته، یا عرضیه یا طولی. پس عقد زمان ذمه ذمه به ذمه یا عرضیه یا طولیه. عرضی یعنی چی؟ یعنی هر دوی این بزرگواران مسئولن،
تضامنم، یعنی من مسئولم همین، هر دومون همزمان نسبت به کل دین. طولی یعنی چی؟ یعنی طولی یعنی اول من مسئولم، اگر من پرداخت نتونستم بکنم نفر بعدی. طولی به این صورته، نگاه کن، 1 2 3 4 طولی اینجوریه، ارزی به این صورته. یعنی توی طلبکار خودت یه آدم طلبکار در نظر بگیر، قیافه یه آدم طلبکار رو بگیر، توی طلبکار به من و دو نفرم کنارم باشن، تو ارزی میتونی رجوع بکنی، پولتو بگیری، کل پولتو بگیری. ولی در بحث طولی یک نفر، دو نفر، سه نفر، تو باید اول به نفر اول رجوع بکنی، پرداخت نشد به نفر دوم، پرداخت نشد به نفر سوم. درست شد؟ درسته که همه ما در مقابل تو مسئولیم نسبت به کل پرداخت دین، اما هر کدوم از ما طولی، نوبه به نوبه، نوبت به نوبت، نفر به نفر، گاماس به گاماس. این از بحث عقد زمان به صورت نقل زمه به زمه و زمه به زمه. نکته آخر، 10 ثانیه دیگه مطلب من تمامه، 10 ثانیه دیگه مطلب من تمامه. در بحث زمه زمه به زمه اگر عرضی یا طولی مشخص نشد، اصل بر عرضی بودنه. پس بین عقد زمان نقل بود و زم، اصل بر نقله. اگر زم پذیرفته شد، عرضی یا طولی مشخص نشد، اصل بر عرضی بودنه. این از تست 18. پس میشه گزینه تمام. پس میشه گزینه چی؟ گزینه ممنون. میشه گزینه جین. نقل زمه به زمه است. باری چند دار. این کل عقد زمان بود. این کل عقد زمان بود. متوجه شدید بچه ها؟ عقد زمان رو متوجه شدید؟ خب سوالاتون رو بپرسید، سوالاتون رو پرسید. آقای محسن خان میگی ولی در اسناد زم هست. این کل بحث تجارت دیگه، دیگه کلا نیایید یه بحثای دیگه ای رو قاطیش بکنید. البته زمان خیلی نکته داره، بله، نکاتش داخل جزوه هست، نکات تکمیلش یه سری نکته اینجا داریم، نکات اصلیش هم داخل جزوه هست. ما نکات مهمش رو اینجا آوردیم. خب اصل بر طولی بودنه، اصل بر عرضی بودنه. آیه بهادوریان اصل بر عرضی بودنه، متصدی حمل شده یا راننده. خب این سوال شما خانم زرین آبادی اختلافیه، ولی معمولا میگن تو بحث، این بحثی شما پرسیدی، متصدی حمل و نقل مسئوله. اینو تو پارت دومی که جزاش هنوز بهت ندادم بررسیش میکنم. تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه متصدر رو تو لطفا توضیح بدید خانم گوینزی. بحث تعهد به نتیجه، یعنی هر اتمن تعهد میکنم که اینو برسونمش. در بحث تعهد به نتیجه یعنی آقا من قطعا این کار رو انجام میدم، باید بیام یا فورس ماجور رو بیام ثابت بکنم. ولی تعهد به وسیله نه، من فقط همینقدر که ثابت بکنم تلاش خودم رو کردم کافیه. تعدد مسئول اصل زمان تضامنی اشتراک است. اصل بر اشتراک بودن یا مشترک بودن، یا خانم چناری، یا بحث نسبی بودنه که تو تست 15 بهتون گفتم. اگر حالتی برای تغییر اقامتگاه وجود دارد بی زحمت توضیح بدید. آقای ابراهیمی در بحث تغییر اقامتگاه، اگر تو شرکت با مسئولیت محدود بود، تغییر اقامتگاه وجود داره. میخوای خودت بنویس سوال تو. تغییر اقامتگاه در شرکت با مسئولیت محدود نه بابا، 100 نفرم بخوام گوش بدن دیگه من میمیرم. تغییر اقامتگاه در شرکت با مسئولیت محدود با شرط در با تغییر اساسنامه امکان پذیر است، ولی در شرکت سهامی امکان پذیر نیست. اگر حالتی استاد فقط تست تو سامانه هست، جزوه تو سایت نیست. استاد فقط تست تو سامانه هست، جزوه تو سایت نیست.
آها جزوه رو که خانم صادقی بعد از مؤسسه ببینی بهت میدن یا نه؟ استاد زمان یعنی مسئول داشتن، درسته؟ بله. عقد زمان یعنی این که آقا من مسئول پرداخت دین دیگری بشم. تعهد متصدی حمل و نقل در قانون تجارت و مدنی متفاوته. بله، در قانون تجارت متصدی حمل و نقل تعهدش به نتیجه است. استاد سوال قبلی، مبلغ اختلافی که در صندوق ایداع میشه، منظور مبلغی است که متصدی میگه یا مرسلان الی یا مرسلان؟ اونی که من متصدی حمل و نقل میگم. استاد میشه گفت مسئولیت اصل نسبی اما زمان اصل نقل ذمه به ذمه است؟ آقای موسوی ببین اینجوری بگو، همه جوره میشه گفت ولی اینجوری بگو، در نقل ذمه به ذمه از پرسیان یا ذم اصل نقله، درسته؟ این عزیز، اگر تو بحث خدمت شما عرض شد که تضامن و مشترک پرسیدن اصل مشترکه، این دوتا رو یاد بگیری برات بحثه. اتفاق خاص مثل چی؟ اتفاق خاص خانم موسایی مثل چی؟ تو بحث دلالی، مثل سپردن یک کالا یک نمونه به دلال. مثل اینه که من دلال میام میگم که آقا من ضمانت شماها رو میکنم، این اتفاق خاصه دیگه، اینجاها مسئوله. کارگزار بورس دلال یا حق العملکار تو کتابهای تست برمیگرده میگه حق العملکار، ولی به نظر بنده نه حق العملکار نه دلال، عامله. حق العملکار عامله با این. ببخشید فرمودی در شرکت مازاد تغییر اقامت منوط به شرط در اساسنامه است. شرط در اساسنامه. خانم بنایی، استاد تغییر اقامتگاه در سهامی وجود داره؟ نه، تغییر اقامتگاه در شرکت های سهامی در داخل ایران امکان پذیره، ولی خارج از ایران امکان پذیر نیست. تغییر اقامتگاه به خارج امکان پذیر نیست. چرا نیست؟ چون اقامتگاه رو بخوای تغییر بدی با تابعیت تغییر بدی، تابعیت هم امکان پذیر نیست. خب استاد معنی معلقان علیه، معلقان علیه یعنی چنین ما یک بحثی رو منوط به انجام اون میکنیم. ثبت شرکت خارجی در ایران در ثبت تهران است؟ ثبت شرکت خارجی یا اگر ما بخوایم بگیم اینجوری نماینده داشته باشه، سوال آقای مقدم، سوال شما مال قانون ثبت شرکت ها که اونو من تو یک کلمه بهتون یاد میدم، من الان بخوام بهت بگم، ولی بدون ماده 3ش برمیگرده میگه، میگه شرکت خارجی اگر بخواد در ایران نمایندگی داشته باشد، یک باید در کشور خودش قانونی باشد و در مرکز ایران یعنی در اداره ثبت تهران هم به ثبت برسه، که اونو توضیح خواهم داد، اون رمز داره. استاد تایم نداریم جسارتا به این تستای دیگه. آقای ملاح زاده، دوستان عزیز، این که تایم داریم، تایم نداریم، کامنت ها باز باشه نباشه، من خوبم تو خوبی، آیا میرسیم تست ها رو تمام بکنیم؟ من 9 سال از زندگی رو داشتم برای این کار، پس همه تون ریلکس باشید، به موقعش کامنت ها بسته میشه، باز میشه. آره، فقط تنها چیزی که هست شما ها گوش کنید، بالاخره سوال ها باید پرسیده بشه. استاد متصدی حمل و نقل بابت کرایه اصل بر حق حبس است؟ اصل بر حق حبس. استاد میتوان گفت تعهد متصدی تا زمانی کالا به مصرف برساند؟ بله، تعهد به نتیجه است وقتی که بهش رسوند یا نه اعلام کرد که کالا رسیده، اونجا تعهد به نتیجه اش پاک میشه. خب باریکلا، ولی ممنون که بعضیا میگید که آقا ما استرس داریم. استرس نداشته باشید، این که شما 100 نفرید، پارسال که کرونا نبود 200 نفر بودید سر یک کلاس، خدا رو شکر رسیدیم بالای 50% هم گفتیم، امسال هم همینه. شما فقط ریلکس گوش کنید. بریم تست 19. میگه اصولا دلال در برابر عامل مسئول اجرای تعهدات سالس. اینو با یه نقاشی یه دقیقه به یاد میدم تست 19 رو. این قاطی شد با این قاطی شد
Thank you.
اون بچه ها ما رو میبینن؟
آره اینقدر نیق زدی این قرد کرد همه دخل شما هست
خب کامنت را شما میذاری از اون وقت؟
بله
آره برو از اون کامنت رو باز بده
نکامده نمو باز بده
خب آقا گوش کن گوش کن 100 نفر سر کلاس هست گوش کن گوش کن
نگاه کن آقا چی مقصد یا ها من دلال
خب بلش خب بذار همینجوری توضیح بدم تا اینا درستش میکنم وقتم نره ببین من دلال تصور کن من دلال در برابر عامل مسئول اجرای تعهدات میخوام ببینم هستم یا نه خیلی راحت من دلال در برابر کسی که براش دلالی میکنم یا طرف مقابل مسئول اجرا بگید کلن من مسئول اجرا نیستم مگر یه اتفاق خاص افتاده باشه پس میشه دلال اصولا در برابر عامل من دلال در برابر رئیسم این رئیسمه به این بالا دسته من در برابر رئیسم یا طرف مقابل مسئول اجرا نیستم اما تست 20 میگه اگر حق العمل کار مال موضوع حق العمل کاری را به مبلغی کمتر از آنچه که عامل مقرر کرده بفروشد تکلیف چیست خیلی جالبه ببین تو بحث حق العمل کاری من یک کالایی رو میگرفتم در بحث حق العمل کاری من یک کالایی رو میگرفتم که ببرم به اسم خودم بفروشم حالا به من گفتید که من حق العمل کارم به من گفتید که کمی جانی برو این کالا رو بفروش 100,000 تومان من فروختم چقدر 80,000 تومان آیا این معامله‌ای که من انجام دادم وضعیت این معامله چیه تست 20 و 20 ثانیه به فرصت میدم بخونی تست 20 و ببین من حق العمل کار که کالایی رو به من سپردید برم بفروشم اگه کمتر بفروشم من مسئول تفاوت قیمت هستم یا نیستم گزینه جین چی میگه؟ میگه معامله صحیحه ولی حق العمل کار مسئول تفاوت قیمته اگر به من گفتن برو اینو بفروش 100,000 تومان من فروختم 80,000 تومان تفاوت قیمت با منه درست شدیم درست که یه؟ این هست yes. تفاوت قیمت با من درست شد من مسئول تفاوت قیمتم مگر دو تا چیز رو ثابت کنم که این تفاوت قیمت رو من ندم یک تحصیل اجازه امکان پذیر نبوده و تحصیل اجازه امکان پذیر نبوده تحصیل اجازه مقابلی نبوده و از ضرری بیشتر جلوگیری کرد اگر این دو تا اتفاق با هم بیفته از ضرری بیشتر احتراز کرده و تحصیل اجازه هم مقدور نبوده این باعث میشه که خدمت شما عرض کرد که ما تو این بحث بگیم که آقا دیگه حق العمل کار مسئول تفاوت قیمت نیستش اما تست 21 میگه کدام مورد صحیح نیست بخونید تست 21 و 10 ثانیه بهت فرصت میدم تست 21 رو بخون تو بحث حق العمل کار کدوم صحیح نیست گزینه یکیش رو با هم بخونید میگه حق العمل کار به هیچ عنوان در بیمه نمودن اموال مسئولیت ندارد باریکلا من حق العمل کار این کالا رو به من سپردی مسئول بیمه کردن این نیستم مگر اینکه به من دستور داده باشی پس این صحیحه گزینه دو رو بخون
میگه عامل حق رجوع از معامله و امر خود را دارد. بله، عامل میتونه امروز به من بگه بفروش، فردا بگه نفروش.
چی؟ در هر صورت حق العمل کار حق دریافت حق الزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد. این درسته؟ آیا حق العمل کار در مورد گرفتن اجرتش چه کار انجام بشه چه کار انجام نشه گرفتن اجرت داره؟
نه نداره.
پس گزینه جیم غلطه، اگر انجام نده حق گرفتن اجرتش هم نداره. و دال حق العمل کار مستحق دریافت هزینه هایی که برای این امر انجام داده رو هست. بله، حق العمل کار اون هزینه هایی رو که انجام داده رو میتونه بگیره. این از این مورد. خب نکتهش رو چیز بکنیم، گزینه جیم غلطه. میگه وقتی حق العمل کار مستحق دریافت حق العمل معامله است که اجرای معامله اجرا شده و یا عدم اجرا مربوط به فعل عامل باشد، نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری امکان پذیر نیست، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف عادت یعنی اجرت المثل خواهد. نکته، مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع عامل لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع عامل داده باشد، باید اصالتا یا منفعتا به حق العمل کار مسترد شد. بنویس نکات تست 21. این نکات رو توجه بکنی، خلاصه تسته. حق العمل کار زمان میتواند حق العمل خود را دریافت نماید. چه؟ حق العمل خود را دریافت نماید. چه؟ کار اجرا شده باشد و دلال زمانی حق دلالی خود را می تواند دریافت نماید که کار تمام شده باشد. پس حق العمل کار زمانی می تواند اجرت خودش را بگیره که حق العمل کار اینجا می نویسمش. حق العمل کار زمانی می تواند اجرت خودش رو بگیره که کار اجرا شده باشد، دلال زمانی حق دلالیش رو می تواند بگیره که کار تمام شده باشد. ببین در عمل ببین اینها فرقی نیست، ولی در تست رو شهید خواهد کرد. این از این بود. خب نکته دو، اگر عدم اجرا در حق العمل کاری منتسب به عامل بوده است، در این حالت حق العمل کار مستحق اجرت المسمى است. و اگر عدم اجرا منتسب به حق العمل کار بوده است، یعنی منتسب خودش بوده، در این حالت هیچ گونه مسئولیتی هیچ گونه اجرتی نخواهد داشت.
هیچ گونه اجرتی نخواهد داشت. و اگر عدم اجرا منتسب به قوه قاهره باشد و اگر عدم اجرا منتسب به قوه قاهره باشد در این حالت حق العمل کار مستحق اجرت المثل است. این فکر کن بیا پایین. تمام نمیخواد این فکر کن. پس آقا من حق العمل کار زمانی میتونم پولامو بگیرم که کار اجرا شده باشه، دلال میتونه زمانی کار بگیره که تمام شده باشه. این است. اما تست 22 این تست 22 همون تستی که اون خانم پرسید، گفتم پارت دوم. این یه تستش اینجا میگه به من، به من متصدی حمل و نقل یه کالایی رو سپردن که من ببرمش او میدمش به من متصدی حمل و نقل، منم اونو میدم علی، درست شد؟ منم اونو میدمش به علی که راننده است ببره. حالا زر و کالا ترکون، فردی که این کالا رو ارسال کرده برای ما به راننده میتونه رجوع بکنه یا به من؟ این تست اختلافی. چرا تست 22 بدید؟ تست اختلافی. بخون تست 22 رو. خب یادتون باشه در قرارداد حمل و نقل هم من مسئول هستم و طبق قانون مدنی راننده من مسئوله، ولی اینجا قانون تجارته، فقط میشه من متصدی حمل و نقل. پس اگر یک نفر کالایی رو بسپاره به من، من متصدی حمل و نقل، منم اونو بسپارم به یک راننده، راننده بزنه به کالا خسارت بزنه، فقط میتونه به من متصدی حمل و نقل رجوع بکنه. ولی البته که بعضی ها مثل دکتر فلاح بزرگوار دوست عزیز من میگه که هر دو، ولی به نظر من فقط متصدی حمل و نقل. اما تست 23، تست 23 میگه آقا متصدی حمل و نقل، اول گوش کن تستشو، میگه متصدی حمل و نقل میخواد بابت اجرتش بره خطیز بکنه، بعد دو سال میخواد بره بگی آقا من کالایی رو هم کردم اجرت منو بدید، میره بگی آقا اجرت منو بدید. خب گوش کن، میگه آقا اجرت منو بدید، درست شد؟ میگه اجرت منو بدید، طرفی که به کالاش خسارت رسیده چی برمیگرده؟ میگه، میگه آقا شما اون اجرتی که داری ازش صحبت میکنی، اون اجرتی که داری ازش صحبت میکنی، اجرتتو میخوای، شما اگه به کالای من خسارت ندادی، منم پس میان بابت خسارت اقامه دعوا میکنه. پس متصدی حمل و نقل بعد دو سال یادش میفته اجرتشو نگرفته، اون کسی هم که آرش حمل شده یادش میفته که خسارت نگرفته، آیا به دعوای خسارت رسیدگی میشه؟ اینو میخواد بررسی بکنه. تست 23 رو بخون، به 20 ثانیه فرصت میدم تست 23 رو بخون. متصدی حمل و نقل مرتفض یه حمل و نقل به شدت مورد توجه قانونگذار میگه علیه گوش کن علیه متصدی حمل و نقل تا یک سال میتونه اقامه دعوا بکنه علیهش گوش نمی کنی دیگه ببین علیه متصدی حمل و نقل تو یک سال میتونی این کار انجام بدی نگاه کن دوباره پررنگش میکنه علیهش مرور زمان یک سال است
یعنی اگر تو میخوای از متصدی حمل و نقل شکایت بکنی چقدر فرصت داری؟ یک سال بعد از یک سال حق شکایت رو نداری پس اینجا ما اگر بخوام شکایت بکنیم فقط یک سال فرصت داریم پس دعوای تقارن رد میشه چرا دعوای تقارن رد میشه؟ چون علیه متصدی حمل و نقله و علیه متصدی حمل و نقل هم شما بخواد شکایت بکنید چقدر فرصت داری؟ یک سال فرصت داری
این از اینجا
خب میگه نسبت به خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مرور زمان یک سال است علیه متصدی حمل و نقل گوش نمی کنی دیگه ولی من متصدی حمل و نقل تا دنیا میتونم از شماها شکایت کنم چون قانون‌گذار از من حمایت کرده گفته کمیجانی تو برو متصدی حمل و نقل باشو هر کی خواست ازت شکایت بکنه یک سال فرصت داره مبدا این یک سال چیه میگه در صورت تلف یا گم شدن و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم باید در آنجا انجام میشده و در خصوص خسارت بهره آوری روزی است که مال به مستلزم لک تسلیم شده بنابراین چنان که تا یک سال بر علیه ببین دیگه بر علیه متصدی حمل اقامه دعوا نشود شامل مرور زمان خواهد شد و دیگر نمیتوان خطاب به او این کار انجام داد اما تست 24 میگه اگر کالای ارسالی برای حق العمل کار جهت فروش در معرض فساد باشه و منافع هم ایجاد بکنه زیر اون سوال خط بکش ببین یه کالا فرستادن برای من همدان برای من متصدی همدان من نگاه میکنم در معرض فساده این کالا در معرض فساده و منافع عامل هم ایجاد میکنه در این حالت فروش کالا توسط حق العمل کار آقا با اطلاع دادستانه یا با اجازشه با اطلاع یا با اجازشه مثال الان فکر کن فردی میخواد از خونه بره بیرون از همسرش باید اجازه بگیره یا اطلاع بده خیلی فرقشه اطلاع یا اجازه اینجا ما باید از دادستان برای فروش کالایی که در معرض فساد و منافع هم ایجاب کرده باید اطلاع بدیم یا اجازه 10 ثانیه فکر بکن
میگه در صورت بیم فساد سریع در مورد کالایی که نزد حق العمل کار باشد وی میتواند و اگر منافع عامل ایجاب کند موظف است
اگر منافع ایجاب بکنه موظف است کالا را صرفا با اطلاع با گوش نمی کنی با اطلاع دادستان نه اجازه به فروش برسونه اما مزایده اموال نکته بعدیش مزایده چه زمانیه؟ یک فروش مال ممکن نشده و یا عامل از اجازه فروش رجوع کرده و مال هم بیش از حد متعارف پیش من حق العمل کار مونده آقا به من امروز گفته بفروش فردا گفته نفروش کالا رو گذاشته پیش من رفته اینجا میتونیم اموالا به مزایده بذاریم اینجا چی؟ اینجا با اطلاع دادستان یا با اجازهش بازم با اطلاع دادستان این اموال تست 24 اما تست 25 تست 25 رو بخون یک دقیقه به فرصت بیدم تست 25 رو بخونی خب بریم سراغ بحث این مطلبش به شدت مهمه. میگه آقا یک شرکتی مجمع عمومی شما دست شما در نفر کنه مثل
خیلی محبت دار.
میگه آقا یک شرکتی در مجمع عمومی مدیران تصفیه را برای تصفیه عمومی شرکت انتخاب کرده. میگه یک شرکت ماده مدیر تصفیه را انتخاب کرده ولی اون حد نصابی که باید میبود و نیاورده. گفته مثلا اگه گفته مثلا مدیران تصفیه باید در مجمع عمومی فوق‌العاده با تصمیم دو سوم انتخاب بشن، دو سوم نبوده، یک مدیر تصفیه‌ای بدون رعایت حد نصاب انتخاب شده. این از این پرونده ها من به شدت زیاد، یعنی کل کارهای حقوقی من همین پرونده ها میان یک شرکتی رو برای من میارن، میگن مدیر تصفیه انتخاب شده و خودشون بین خودشون انتخابش کردن. چه اتفاقی میفته؟ یه مدیر تصفیه که نباید انتخاب میشده با یه حد نصاب غیر قانونی انتخاب شد. سوال اینه آیا انتخاب آنها صحیح است یا نیست؟ اگر نیست باید چی کار بکنید؟ یادتون باشه پس چی شد؟ یک تصمیم در شرکت گرفته شده که نباید گرفته میشده، یک حد نصابی باید رعایت میشده ولی رعایت نشده. حالا وضعیت این انتخاب چیه؟ آقا اگر حد نصاب رعایت نشده باشه ما داد و بیداد ندارم، اون حد نصاب اون تصمیم درست، اون تصمیم درسته، هر کی ناراحته میتونه بطلان اون صورت جلسه را از دادگاه بخواد. من تو یک برای اینکه مفهوم این بحث در شما اوکی بشه رفته بودم رشت، من ابطال یه صورت جلسه ای رو خواستم، ابطال انتخاب یه صورت جلسه ای رو خواستم. قاضی من گفتم آقا به این دلایل باید ابطال بشه. مدیر عامل اومد برگشت گفتش که آقا اینا خودشون 10 سال پیش همین تصمیم رو گرفتن با همین حد نصاب. قاضی حرف قشنگی به ایزد، گفت خب تو هم اینو من ابطال میکنم، تو هم برو ابطال اونو بخوا. خیلی راحته، دعوا نداریم که یه حد نصاب اگه سوال اومد حد نصاب رعایت نشده بود تو میگی آقا ابطال اونو ما میتونیم بخواد. حله؟ میگه طبق ماده 270 هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل یا عملیات تشکیل نشود هر ذی‌نفع میتواند بطلان تصمیم را از دادگاه بخواهد. نکته در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه فرع سقوط میزنه. نکته دادگاهی که حکم بطلان را اقامه شده میتواند، آقا نمیگه باید، میگه چی؟ میتواند 6 ماه فرصت بده. در موارد بطلان میتواند. نکته در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت کسانی که مسئول بطلان بودن متضامنا مسئول خواهند بود. این هم یه نکته بنویس، بنویس نکته یه تست 26، نکته یه تست 26 در صورتی که مطابق ماده 202 لایحه موجبات انحلال پیش بیاید مهلتی متناسب، مهلتی متناسب که بیشتر از 6 ماه نباشد داده خواهد شد. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال، دادگاه حکم به انحلال خواهد داد. پس در موارد بطلان میتواند فرصت بده، در موارد انحلال باید فرصت بده. اینم از همین فرمانده داشتن. اینا خیلی جالبه. پس در موارد انحلال دادگاه باید مهلت بده، در موارد بطلان میتواند. این از این. بریم تست 26. تست 26 رو بخونیم. آقا وچی که به حساب افزایش سرمایه تربیه میشه تا قبل از به سب رسیدن افزایش قابل توقیف نیست. قابل توقیف نیست. بخونیمش. میگه طبق ماده 184 وجوهی که به حساب افزایش سرمایه شرکت تربیه میشود باید در حساب سپرده محصول نگهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه محصول به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به سب رسیدن افزایش شرکت. نکته: در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اصلی موجود صورت می‌گیرد، کلی افزایش باید نقد باشد. نکته: افزایش هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف 5 سال از این گونه سهام به وجود بیاید. نکته: هزینه‌های تأسیس باید قبل از هر گونه تقسیم سود. او این خیلی مهمه. آقا ما دو تا هزینه می‌کنیم. یکی هزینه می‌کنیم برای تأسیس شرکت. اونجا قانون‌گذار میگه قبل از تقسیم هر گونه سود باشه. یه دونه هزینه می‌کنیم برای افزایش سرمایه. افزایش سرمایه رو میگه تا 5 سال تاریخی که این گونه سهام انجام شده باری کرد. متوجه شدید؟ این از این. خب بریم تست 27. بریم تست 27. در تست 27 بنویسید که دعوای مشتق، بنویسید منظور از دعوای مشتق. خیلی راحته، تست 27 از همه راحت تره. بخونش، 30 ثانیه به فرصت میدم بعد تست رو میدم. خب آقا دعوای مشتق چی میگه؟ میگه ما سهامداران یک پنجممون میتونیم به حساب، میگم به حساب، به اسم بیایم چیکار بکنیم؟ به اسم شرکت بریم از رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره شکایت بکنیم. یک پنجممون میتونیم جمع بشیم از اونها شکایت بکنیم. به این میگن دعوای مشتق. برای حفظ حقوق شرکت ها، برای حفظ حقوق شرکت میتونیم به این کار انجام بدیم. پس میشه یک پنجم، حداقل یک پنجم به نام و از طرف شرکت. درست شد؟ پس این تست، پس این تست 27 یه نکته داره به شما. اون نکته چیه؟ که ما میتونیم بیایم از طرف شرکت به نام شرکت، ما بیایم، ما یک پنجم بیایم از هیئت مدیره شکایت کنیم برای منافع شرکت. درسته؟ خب این وسط دو تا بحث پیش میاد. آقا یه جا دیگه ما یک پنجم داشتیم که میتونستیم جمع بشیم، تو بحث دعوت مجمع عمومی. دوستان نگاه بکنید، دعوت مجمع عمومی اول از همه با چیه؟ با هیئت مدیره. اگر هیئت مدیره انجام نداد با بازرسانه. اگر بازرسان این کار انجام ندادن یک پنجم سهامداران میتونن از کی بخوان؟ از هیئت مدیره. هیئت مدیره 20 روز فرصت داره این کار بکنه. اگر نشد همین یک پنجم از بازرسان میخوان که مجمع را دعوت بکنه. این مجمع چقدر فرصت داره؟ 10 روز. اگر نشد خود اینا میان چه کار میکنن؟ مجمع رو دعوت میکنن. پس یک پنجم مجمع، یک پنجم سهامداران میتونن بیان مجمع عمومی رو دعوت بکنن. تو بحث هیئت مدیره یک سوم. این از این موضوع. درست شد؟ خب حالا میدونم که بالاخره 100 نفر همه سر کلاس خونت نبودن. این که از 100 نفر میشه 100 تاشون سر کلاس باشن؟ نبودن دیگه. یه سری ها تو سر کلاس نبودی، میرید سر کلاس ها اینجا گیر میکنید. دعوت مجمع
عمومی دعوت مجمع عمومی با یک پنجم بوده یا دعوت هیئت مدیره یک پنجم بوده، کدومشون یک پنجم بوده کدومشون یک سوم بوده؟ یادت دادم یک پنجم بعد چابه ایم مال کیا بوده؟ مال مجمع عمومی بوده.
پس این یک پنجم یک پنجم ها اینجا بود. پس تست 27 هم زدیم. تست 28 هم که آب خوردن میگه فردی باعث بطلان شرکت شده، میگه فردی، میگه کسانی که مسئول بطلان، آقا اگر فردی باعث، اگر مدیرانی باعث ورشکستگی شدن یا فردی باعث بطلان شد، پس اگر بطلان دیدی ورشکستگی دیدی چند نفر بودن میشن متضامنن. میگه در صورت صدور حکم بر بطلان شرکت کسانی که مسئول بطلان، آقا بطلانه بزن تضامن تست رو نخون، پس بطلان دیدی میزنی چی؟ تضامن، ولی به شرط اینکه چند نفر باشن. این از این نکته تطبیقی یکیشو بخون دیگه. در صورت شرکت ورشکست شود مدیرانی که باعث ورشکستگی شدن متضامنن، اگه مدیر بود میشد چی؟ منفردن. این از این نکته دو، مؤسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس انجام میرن مسئولیت تضامنی دارن. اینها رو که شما دیدید در شرکت‌های سهامی مسئولیت تضامنی است. اما تست 29 میگه همزمان با تأسیس شرکت سهامی خاص با تصویب کلیه سهامداران. چرا کلیه سهامداران میشه سهام ممتاز ایجاد کرد؟ چون سهام ممتاز بخوای ایجاد بکنی تو اظهارنامه میاد، اظهارنامه باید به امضای همه برسه. این از این نکاتش رو من یکی یکی توضیح بدم. خوب گوش کن، فقط گوش کن. ما در شرکت های سهامی، ما در شرکت های سهامی چیزی داریم تحت عنوان سهام ممتاز. سهام ممتاز یک سری ویژگی خاصی است. اینم سوال مرکز وکلاست. حالا نگاه کن، خوش شانسی که دو هفته قبل از آزمون اومده بود یه نکته تست یه روزه، این سوالم اومده بود. در اون سهام ممتاز وضعیتش چیه؟ سهام ممتاز یک امتیازات خاصی که به یه سری از سهامدارا میدی، تغییرش با بیش از نصف، نصف بیش از نصف خودشون در مجمع عمومی فوق العاده. چیا میتونن ایجادش کنن؟ اساسنامه و مجمع عمومی فوق العاده. خدمت شما عرض شود که این از این اینها رو حالا نوشته، همه رو هم نوشته. خب یه نکته تکمیلی آورده تو تست 29، میگه ما یه آورده نقد داریم یه آورده غیر نقد. آورده نقد همون پول، آورده غیر نقد هم مثلا ماشین. گوش کن، میگه آورده نقد و غیر نقد تو همه شرکت سهامی عام خاص میتونیم بیاریم، ولی در شرکت سهامی عام آورده غیر نفت فقط مال مؤسسینه. این هم تست 29. اما تست 30 میگه کدام مورد صحیح است در مورد سهام سهامی شرکت سهامی خاص. بخونیدش. 10 ثانیه به فرصت میدم تست 30 رو بخونید. تست 30 رو بخونید، برید 20 دقیقه استراحت کنید، کیف کنید. تست 30 گزینه اولش میگه تنها در صورتی که موضوع شرکت تجاری باشه تجاری ها. خیلی بنویس شرکت های سهامی شکلن تجاری ها. این گزینه اولش به این علت غلطه. گزینه ب، تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسینش میاد. بله، شرکت سهامی خاص توسط مؤسسین. جیم تعدادشون 5 نفره. خیلی، 3 نفره. دال در موقع تأسیس سرمایان نباید از 5 میلیون کمتر باشه، نه از 1 میلیون ریال، نه 100 هزار تومان نباید کمتر باشه. خدمت شما عرض شود که همه هم که اینهایی که بهت گفتم هم همه توی چیزاش هست. پایین صفحه 16 شروع کن بنوشتن. پایین صفحه 16 بنویس نکات تست 30. نکات تست 30 شروع کن بنوشتن. بنویس تیتر حداقل تعداد شرکا برای تشکیل. حداقل تعداد شرکا برای تشکیل. بنویس یک. بنویس یک. چند نفر باشن میتونن تشکیل بدن حداقلش؟ بنویس در شرکت تضامنی دو نفر در شرکت نسبی، منو نگاه میکنی، در شرکت نسبی دو نفر، تضامنی دو نفر، با مسئولیت محدود دو نفر، مختلط غیر سهامی دو نفر، مختلط سهامی سه نفر، شرکت تعاونی هفت نفر، سهامی عام پنج نفر، سهامی خاص سه نفر. این همه. بلیش نکته امکان تبدیل شرکت تضامنی به سهامی با تصویب تمام شرکا امکان پذیر است و تبدیل شرکت سهامی خاص و تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام امکان پذیر است. اینم از این مورد. اما برید یه 20 دقیقه استراحت کنید، بیاید کامنت ها رو باز میکنم، تست 31 رو با هم بررسی میکنیم. من برای اینکه خیالتون راحت باشه نگاه بکنید، شما روزی که 20 ساعتتون تمام شد خواستید از اینجا برید، کل دو تا جزء رو بررسی کردید، کل تجارت 1, 2, 3, 4 و قوانین خاص رو بررسی کردید، کل سوالاتتون رو پرسیدید، تمام نکات گفته شده، تمام سوالات پاسخ داده شده باشه، ریلکس میری. از این بابت تو فقط پاتو بنداز رو پات به من نگاه کن. تنها وظیفه‌ای که شما دارید اینه که لبخند بزنی، به منم گوش بدی. همین. بری 30 دقیقه دیگه بیاد. بدوید برید.